أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعین وارث الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء محمد وآله الطیبین الطاهرین سیم ابن عمه علی علیه السلام الذي نصره علما للإسلام ورفعه لكسر الأصنام بجازم وأعناق نواصب اللعام. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموزع الرسالة ومخترق الملائكة ومهبط الوحي ومعدن الرحمة وخزام العلم ومنتهى الهلم وأصول الكرم وغاضة الأمم وأولياء النعم وعناصر الأبرار ودائم الأخيار وساسة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن والسلامة النبيين وسبة المرسلين وإذرة خيرة رب العالمين ورحمة الله وبركاته. هدیه به پیشگاه ولی دائره امکان قطب قبله عرفان امام عصر روحی و ارواح العالمین لتو را به مقدمه الفدا صلوات بلندی خط کنید. من امشب سخنم را با سؤالی که در شب گذشته یکی از خواهران عنوان کرد شروع می کنم. البته سؤال دقیقی را بیان داشت. معلوم بود خواهر فاضله متدینه ایست که اهل مطالعه است. سؤالش را این گونه مطرح کرد که آیا اصحاب حضرت سید الشهدا که در روز عاشورا او را یاری کردن اینها صرفا علم داشتن که حضرت بر حق است و او را یاری کردن، یا نه به مرحله بالاتر از علم رسیده بودن؟ این سؤال بسیار سؤال دقیقی است. چه خوب است که انسان این گونه سؤالات رو از خواهران و برادران محترم بشنود. به وجد میاد که بتواند یک سخن بجایی را در این مجلس عظیم شما در این شب هفتم محرم الحرام سال 1430 بیان بکنند. 1369 سال بر اساس سال هجری قمری از شهادت حضرت سید الشهدا در واقعه کربلا می گذرد. دیگری سؤال کرد آقا میگید واقعه کربلا، من عمد دارم در سخنهایم بگویم واقعه نه حادثه. حادثه مربوط به یک امر زودگذر و فراموش شدنی است. شما اگر درباره حادثه بخواید صحبت بکنید، اینقدر حادثه تو ذهن شما هست، حتی حوادث بزرگ از زلزله رودبار و منجیل و بم و تابری تا سونامی که چند سال قبل در جنوبی اتفاق افتاد تا حادثه تبس و کاترینا و غیره و غیره، همه اینها حادثه هستند. به اینها نمیشود گفت واقعه. حادثه امر زودگذری است، واقعه امری است که اثرش در تاریخ اونچنان بماند که همه افراد تاریخ به نوعی با این واقعه ارتباط پیدا کنند. واقعه حقیقی تاریخ بشریت که هر روز می‌گذرد ابعاد وسیع‌تری پیدا می‌کند، واقعه عاشوراست. اگر شما بخواهید بسیاری از جنگ‌ها را هم واقعه بنامید، مثل جنگ جهانی اول یا جنگ جهانی دوم که اون اتحاد مثلث و اتفاق مثلث در اروپا صورت گرفت، 17 میلیون لیتر خون ریخته شد، اون رو هم میشود گفت واقعه، اما مرحله پایینی از واقعه. اگر بخواهیم بسیاری از جریانات آزادی خواهی رو نظیر مارتین لوتر کینگ که در همین واشنگتن برای سیاه پوستان تظاهرات عظیمی را افتاد و اون سخنرانی معروف آی هاف دریم رو شما شنیده اید بارها و بارها، اون رو میشود یک واقعه نامید در یک روز، اما ابعادش سالها توانسته است گسترش پیدا کند تا این که نگروها بعد بلک پیپل ها امروز افریکن امریکن ها بتوانند در این جامعه سهم بزرگی رو برای خودشون دست و پا کنند. اینها در لولی از واقعه قرار می گیرند، اما اون واقعی که از زمان حضرت آدم طبق اون سخنانی که در شبهای گذشته از آدم، از نوح، از ابراهیم به میان آوردن تا به امروز، شما واقعه عاشورا را یک چیز استثنایی در تاریخ بشریت می‌بینید. این واقعه را اگر بخوایم توضیح بدیم، جواب سؤال این خانم این است که انسان در امور گاهی علم دارد. بسیاری از امومی که بر شما می‌گذرد باش سر و کار دارید، علم دارید. علم دارید که پیغمبر اسلام برحق است. علم دارید قرآن برحق است. قرآن را جبرئیل بر پیامبر نازل کرد. سرب بر دهانی باد که امروزه می‌خواهد بگوید نه این قرآن رو پیامبر از پیش خودش بیان داشته است. از طرفی دیگر شما علم دارید نسبت به امور متعدد. گاهی انسان به مرحله ایمان نمیرسد. علم نسبت به خیلی از چیزها داریم، ایمان مرحله بالاتر از علم است. ایمان مرحله ایست که انسان به یه باور فراتر برسه. شما وقتی یه نفر توی منظرتون از دنیا میره، مثل پدر، مثل مادر که فوراً زنگ میزنی بیان جنازه رو بردارن ببرن، علم داری او مرده است، علم دارید او کاری به کار شما نداره. اما بچه های شما هم علم دارن، این کاری به کار اونها نداره، ایمان ندارن، میترسن، به نوعی حاضر نیستن که دست بهش بزنن. تا مدت ها میترسن توی اون جایی که بابا خوابیده است بخوابند، تا مدتها حاضر نیستن اون پتویی که بابا روی بدنش انداخته بودن روی بدن خودتون بیاندازید. ایمان مرحله بالاتره. اون ایمان رو کی داره؟ توی غسالخونه غسال میدونی کاری نمی کنه. غسال وقتی که این جنازه ها رو میارن همینجور راحت میندازه، بعد هم میبینید شب اگر کسی نباشه مترکایی هم نداشته باشه هم جنازه رو میذاره زیر سرش میگیره میخوابه به عنوان مترکا. بعدم وقتی میخواد این جنازه رو بشوره نگاه میکنه اگر قدش بلند باشه متری با حساب میکنه، اگر نوزاد باشه نفری حساب میکنه، اگر چاق باشه وزنی با حساب میکنه. اونم این علم داره، ایمان هم داره که این میت باش کاری نداره. لذا میبینی جنازه ها رو میارن همینجور میدازن میان اصلا باکش نیست، ابایی نداره. بسیاری از شما نزدیکی جنازه هم نمیدید، قبلش زبونتون 44 متره همچون که روح ندهی بیجون شد، نه همه ترس و بخشن. این مرحله ایمان. لذا در بسیاری از امور علم داریم، ایمان هم داریم، اطمینان نداریم. اطمینان مرحله بالاتر از مرحله ایمان است. ایمان یه سری از آدم‌ها باور دارن خیلی از چیزها رو علیم باور دارن. این مرحوم علامه بزرگ عصام اسمشو شنیده اید، من اگر از زبان مبارک آیت الله العظما من اشکی نجفی خودم نشنیده بودم بیان نمی کردم. نه تنها ایشان، بعد دیدم آیت الله العظما شبیلی زنجانی هم بیان کرده است. عصار کسی بود که در تهران توی مدرسه سپه سالار سابق، اسم امروزیش مدرسه عالی شهید مطهری، درس فلسفه میگفت و فیلسوف بود. بعضی از فامیله های ایشون هم اینجا هستن، حالا تو مجلس اون ممکنه نباشن، فرزندشون اینجا هست. عصار شخصیتی بود که در ایران دانشگاه رو پایه‌گذاری کرد. یکی از پایه‌گذاران و ارکان اصلی دانشگاه در ایران مرحوم علامه عصار بود. ایشان نقل می‌کند درباره آقا جمال اصفهانی، برای طلبه‌هایی که شاگردش بودن گریه کرده بود رو منبر گفته بود. آقای مرعشی نجفی در ما نقل می‌کردن، می‌فرمودن عصار گفته بود آقا جمال اصفهانی 40 سال تو نجف درس بود. باباش از اصفهان نامه داد فرزندم بیاد اصفهان، حوزه علمیه اصفهان به تو نیاز داره، اونجا مسئولیت حوزه علمیه اصفهان رو قبول کن. تصمیم به بازگشت میگیره. آقا جمالی که فقیه مسلم مجتهد جامع و شرائط میخواد بیاد اصفهان، مبتلا به مرض حصه میشه. حتی کارش به جایی میرسه 40 روز در اغما قرار میگیره. بعد از 40 روز وقتی از اغما برمیگرده حالش بهتر میشه، میبینه 40 سال درس خونده هیچی یادش نیست. هرچی تو ذهنش بوده از یادش رفته. گاهی پیش میاد. اما این آقا حالا میخواد برگرده اصفهان، 40 سال زحمت همه رفت، چه بکنه؟ کجا بره؟ به چی بگه؟ ایمان داشت به علی ابن ابی طالب، باور داشت علی برای او حلال مشکلات است. پاشد اومد تو حرم حضرت امیر علی علیه السلام، بعد از قرائت زیارتنامه در مقابل ذبیح مطهر حضرت، بعد شروع کرد با او حرف زدن. در گوشه ای از روان حرم عشق ریخ، کم کم حالت اغمایی به او دست داد، از حال رفت. توی این لحظات بیهوشی یه مرتبه نگاه کردید مولای متقیان علی علیه السلام تشریف بردن، یه دستی به سر این آقا جمال اصفهانی کشیدن، بعد فرمودن فرزندم پاشو برو اصفهان، برو ایران، تبلیغ دین خدا رو بکن. این از این حالت برمیگرده، یه مرتبه به خود میاد، متوجه میشه همه چی برگشته، همه چی یادش اومده. نه تنها یادش اومده، بلکه به مرحله ای رسیده. براتون بگم، آقا جمال اسلامی اومده بود تهران، اونجا تو همین مدرسه سپه سالا درس داده. طلبه ها کم کم دوری جمع شدن، بیدن خیلی آدم با فضلیه، خیلی آدم با کرامتیه. یه سری از روحانیون هم تو مسجد ها نسبت بهش حسودی میکردن، اینقدر افراد دور این شخص جمع شدن، باید یه کاری بکنن. تو چیه اینجوری دارن؟ اومدن گفتن آقا بی سواده. وقتی کلمه بی سوادی اومد، گفتن یه جذابیت خاصی داره، افراد دورش جمع میشن. قرار بر این شد که یه جوری برن علمشو اندازگیری بکنن، ارزیابی بکنن. سه نفر رو توی تهران انتخاب کردن، یکی مرحوم عصار رو که بره سؤال فلسفی ازش بکنه، با دو تا عالم دیگه. اینا رفتن توی اون جلسه‌ای که آقا جمال اسلامی روی منبر بود داشت صحبت میکرد، جمعیت زیادی نشسته بودن، یکی یه گوشه مجلس، یکی یه گوشه دیگه، یکی یه گوشه دیگه. بعد اولین سوال رو براشون آقای عصار بکنه. عصار رو آقا سوال دارم وسط صحبت‌های آقا جمال اسلامی، یه سوال فلسفی از اسفار یه نقلی رو مطرح کرد. یه مرتبه آقا جمال روی منبر گفت بنشین صفحه فلان اسفار، اون صفحه رو از حفظ از اول تا آخر خوند. بعد شروع کرد توضیح دادن نقل فلاسفه متعدد مشاع و اشراق و نظر علی سینا تو موضوع چیه، نظر شیخ شهاب‌الدین سهروردی تو این موضوع چیه، نظر محی‌الدین عربی تو این موضوع چیه، این حرف رو از کجای قرآن گرفتن، تو کجای روایت پیامبر هست، و صدرالمتعلمین چجوری اینها رو با هم ممزوج کرده، حکمت متعالیه روز کرده. شروع کرد توضیح دادن. یه مرتبه از همون روی منبر گفت آقا من میدانم شما اومدید من رو امتحان کنید، دو نفر دیگه هم تو مجلس هستن سوالات دیگه دارن، والله من همه علمم رو فراموش کردم. در اون حالتی که توی حرم حضرت امیر علی علیه السلام بودم، اونجا علی علم من رو برگردون، دیدم از اول طلبگی تا اون سال 40 هر چی خوندم، هر کتابی خوندم، همه رو حفظم، از هر جای فلسفه و فقه و اصول و تفسیر شما برام بگید صفحه‌ش از حفظ داره بگید. ایمان داره، ایمان به اهل بیت، ایمان به فداکاری اصحاب سید الشهدا. گاهی مرحله بالاتر اطمینانه، اطمینان مقامش بالاتره. قرآن وقتی سخن از اطمینان به میان میاره، در سوره بقره آیه 260 در رابطه با حضرت ابراهیم خلیل الرحمن. ابراهیم یک شخصیتی است در عین اینکه تسلیم حضرت حقه، در عین اینکه هرچ از ناحیه خدا صادر میشه سمعاً و طاعتاً قبول میکنه، یه جا صدا زد از قال ابراهیم و رب ارنی کیف تحیی الموتا. ابراهیم تردید، ابراهیم شک، گفت ابراهیم به خدا آی خدای جهان، آی ربی که همه هستی تحت کنترل توست، لا تأخذه سنة ولا نوم، نه خواب او را میبرد نه چرت او را میبرد، تمام ذرات هستی حتی سلول‌های وجود شما تحت کنترل و مراقبت اوست. آی خدا رب، چجوری مرده ها رو یه روزی زنده می کنه؟ اینا که می میرن می زنن می شود توی خاک، بعد از مدتی پود رو می شن، اینا چجوری قابل زنده شدن هستن؟ ابراهیم خلیل اهل استدلال هم هست. ندا آمد قال خداوند فرمود اولم تؤمن، آی ابراهیم ما ایمان نداری؟ قال بلا، ایمان هست، ایمان هست، علم هست، ایمان هست، مرحله بالاتر میخواد. ولیکن لیطمئن قلبی، میخوام قلبم مطمئن بشه. مرحله اطمینان یه مرحله بالاتر از ایمانه. خداوند چکار کرد با ابراهیم؟ دستور آمد قال، خدا فرمود فخذ اربعتا من الطایر، چهار پرنده رو بگیر. فصرخن الیک، اینا رو پاره پاره کن. حالا شاید با زبان امروز اگر بخوان انجام بدن، این چهار دو پرنده رو با پوست و با پر و با هر چی بذار تو چرخه مشتی، از اون طرف بیان بیرون. بعد چه کار کن؟ سمج ال علا کل جبل من خون جزعا، اینا رو هر بخشی از اینا رو جدا کن، مخلوط همان در هم ترکیب شدن، ببر بذار بالای کوها. سمت و هنه، سپس از اون پایی اینا رو بخوان بیان به سمتت. یعطی نکر سعیم، همه شون میان بشید، این کارم کرد. و علم ان الله عزیز و حکیم، آی ابراهیم بدان این خدای تو عزیز است، حکیم است، از حکمت برخوردار است. قرآن هم حکیم حرف میزنه، ما حکمت مال زبر مقوله، مال موجودی است که عقل داره. بعد از این مرحله اطمینان ابراهیم باید به این مرحله برسه. اون موقع مرحله بعدی صورت میگیره، مرحله چهارم. آیت خانمی که اون سؤال رو از من کردی، اطمینان که انسان سپری کرد بالاتر اومد، به مرحله چهارم میرسه، مکاشفه. اصحاب ابا عبدالله علیهم السلام مرحله اطمینان نسبت به کلام حسین و حقانیت حسین را سپری کرده بودند که شب عاشورا وقتی حضرت برای آنها صحبت کرد، بیعت را از همه برداشت، همه را فراخواند که بروند. آنها قبول کردند که بمانند و گفتند حاضرین، جانمون چند بار در راه شما داده بشه. اونجا حضرت یه اشاره کرد، مکاشفه برای اینها صورت گرفت. اینها توانستند اون آخر کار خودشون رو، یعنی بهشت برزخی، یعنی بالا آمدن از عالم ناسوت وارد عالم جبروت شدن، در عالم جبروت که مقام اطمینان پیدا کرده بودن، بعد یه مرتبه پرده ها کنار رفت، عالم بالاتر یعنی عالم ملکوت رو اینها دیدند و اینها مشاهده کردند. از ما گوشت به این مرحله رسیدند. اینها ذوب در فرزند پیامبر خدا بودند. اصلا این رو بگم، توی عرفان ما دو تا جمله هست، یک فناء وجودی، یک فناء شهودی. اینها به مرحله ای رسیدن که در همون مقام اطمینان آماده شدن فناء وجودی پیدا کنن، یعنی وجود خودشون رو در راه معشوق خودشون، اون کسی که مجنون او بودن، یعنی سید الشهدا، وجود خودشون رو فنا بکنن، چون در او تجلی خدا می‌دیدن، در او خدا را نظاره می‌کردن، در او اونچنان مشاهده کردن که نه، مثل این که خداوند به نوعی در زمین سخن از زبانش جاری است. و اینها این گونه عشق و عاشق حضرت بودن تا جان خودشون بودن. این که میگن خداوند کنده، مثل این که تجسم پیدا کرده است، سار الله، خون خدا در کربلا ریخته شد. بعد خود حضرت فنایش وجودی نبود، فنایش شهودی بود. حضرت خود حضرت حق رو به طور کامل با اون نگاه باطن میدید. اگر شما دعای عرفه رو نگاه بکنید، چنار جبل النور صحرای عرفه سید الشهدا قرائت کرد، این دعا تمامش این است که حضرت مثل این که خدا رو داره میبینه و همه وجود خودش رو وقتی نگاه میکنه از خودش دیگه خبری نیست جز او. رضم به رضایک، تسلیمن لعمرک، لا معبود سواک، یا بی آسد و سمیسی. اصلا خودش رو نمیبینه، اصلا تو جملات حضرت دیگه خود مطرح نیست. این سخن همون فناء شهودیست، همون عشق حقیقیست. اصلا عشق تو فلسفه و عرفان دوره، یکی عشق حقیقی، یکی عشق مجازی. عشق حقیقی صرفا خدا، اما عشق مجازی امام حسین، اهل بیت، پیغمبر، از طریق اونها خدا. این دو قرن اخیر کلمه عشق دیگه تو شعرها اومده، از این چیزایی که میگن بعدم دیگه عادی شده و دارن همه وقتی میگن عشق یعنی I love you. عشق نیست، عشق رو وقتی عارف تبدیل میکنه میگه در عشق آن است که عاشق میسوزد و فنا میشود. اما این عشقای اخیر اونی که بعد از اینکه دو ماه سه ماه میسوزد و فنا میشود عشق عاشق سر جا خودش سراغ یکی دیگه سراغ یک چیز دیگه. اگر انسان عشق نسبت به اهل بیت، نسبت به پیغمبر، نسبت به سید الشهدا، نسبت به زینب سلام الله علیها، نسبت به فاطمه زهرا سلام الله علیها، نسبت به حضرت بقیت الله اعظم پیدا بکنه، اونی که میسوزد عاشق است. اللهم لك الحمد و حمد الشاکرین لك علی سابقین، الحمد لله علی عظیم رضیتی، اللهم ارزقنی شفاء الحسین یوم الغروب و ثبت لی قدم صدق انک مع الحسین و اصحاب الحسین الذین بذلوا مهجهم دون الحسین علیه السلام. من وقتی تو این تاریخ رفتم و عمیق بررسی کردم، همین که عرض کردم، تو این کار تخصص کردم، در امور دیگه ابداعی نکردم. دیدم زکریا چه عشقی نسبت به سید الشهدا پیدا کرده. دیگه اصلا زکریای پیغمبر، اونی که حضرت مریم سلام الله علیها تحت سرپرستیش بوده، نسبت به سید الشهدا عجب عاشقه. روایت رو حضرت بقیت الله علیه السلام بیان میکنه در پاسخ سعد ابن عبدالله در ضمن یه حدیث طولانی. حدیث خیلی مفصله، اگر بخوام حدیث رو بگم سه چهار شب جلسه نیاز داره، که انشاءالله از شب آینده شاهد میهمان خودمون باشیم. ایشان یعنی سعد بن عبدالله از قول امام زمان علیه السلام در باره زکریای پیغمبر، اون پیغمبر با عظمت، اون پیغمبری که فرزندش یحیای پیغمبر، بعد اون یحیای پیغمبری که سرش رو از بدن جدا کردن، سر توی مسجد اموی شام دفنه، همون مسجدی که سرهای شهدای کربلا رو آوردن اونجا در یه جای مخصوص گذاشتن، همون مسجدی که امام سجاد علیه السلام بالای منبر رفت و اولین سخنرانی علنی شیعه، اولین منبر شیعه، اولین روزه شیعه برای مردم رو قرائت کرد. وقتی اون روزه رو خواند، صحبت امام اونچنان سکوتی رو بر این مسجد حاکم کرد، بازار اون مسجد تعطیل شد، بازار اموی دمشق، مردم ریختن، این آقای حجازی داره برای مردم صحبت میکنه، مریض، اون خطبه خواندنیه، اون خطبه قابل تفسیره. حضرت وقتی خودش رو معرفی میکرد، اول نیومد بگه من فرزند علی مرتضایم، اینقدر در شام علیه علی کار کرده بودن، اصلا کسی جرأت نداشت یه ذره احترام برای علی قائل بشه، تو قنوتای نمازشون نعوذ بالله لعن علی میکردن امام سجاد بالای منبر. اول فرمود مردم من پسر مکه و مرام، من پسر زمزم سخون، خداوند به ما شش چیز عطا کرده، ما رو بر هفت چیز تزیدت داده، حمزه شیطه گلو شهدا از ماست، جعفر طیار از ماست. همینجور آمد 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 مردم این بودن کاش خودشون معرفی میکرد کیه. آخه باباشو کاش به اون میگوی که میگه من فرزند پیغمبر خدا هستم. اول مادرشو معرفی کرد من فرزند فاطمه زهرا هستم. رسید یه جایی حضرت این عمامه رو از سر برداشت، پرت کرد تو جمعیت، شروع کرد روضه کربلا خوندن. تو اون مسجد رأس یحیای پیغمبر دفن. حالا زکریا، زکریا همه مشکلاتش رو با نام پنج تن حل می‌کرد. اینو پنج تن امام زمان علیه السلام این روایت رو بیان کرده، از پروردگارش زکریا خواست خدایا اسامیشون رو به من بده. اسمشون چیه؟ جبرئیل لازم شد. فرمود هرگاه که زکریا خواستی در حالات مخصوص قرب ویژه پیدا کنی پرشتن رو به درگاه الهی بیار. اسمشون چیه؟ فرمود محمد، علی، فاطمه، حسن و حسین. از اون به بعد وقتی که این اسما رو میبرد، اسم حسین رو که میآمد بدنش میلرزید، اشکاش جاری میشد. گفت خدایا این پنجم چیز که من رو اندوه میگیرد، من وقتی اسمش رو بر زبان جاری میکنم اشکام میریزه، بغض هم گرون میفشن. اونجا بود که جبرئیل نازل شد، داستان حسین و کربلا رو براش بیان کرد. بعد فرمود اینو مفسرین توی تفسیر قرآن بعضی ها بودن، میخوای بدونی حسین کیست؟ بسم الله الرحمن الرحیم، قرآن، کاف ها یا جبرئیل به زکریای پیغمبر میگوید این چند تا حرف رو یاد داشته باش. کاف کربلاست، ها نشانه از اون حیبت و عظمته، یا یزیده، این عطشه، سا سب سبری که حسین رو به یارانش داشته. خب رسیده مجلس این وقت خیلی سریع میگذاریم. من الان نزدیک 40 دقیقه روی منبرم، چند دقیقه هم بیشتر وقت ندارم. بنابراین میخوام عرض کنم، حیفم گرد من امشب از پیغمبر براتون نگم در باره امام حسین. این همه شبا از پیغمبرهای متعدد براتون صحبت کردم، حیفم میاد توی جلسه از رسول الله نگم. شما یه خانومی رو اسمشو شنیدید، ام سلمه. خیلی از شما کلمه ام سلمه رو شنیدید ولی نمیشناسید، حق هم دارید. معارف اهل بیت رو اون اندازه‌ای که باید باشون سر و کار داشته باشیم نداشتیم، گرفتار بودیم. ام سلمه یه خانومیست، شوهرش بوده ابو سلمه، دو فرزند داشته، دو بار مهاجرت کرد از ترس کفار از مکه. یه مهاجرت به حبشه بوده وقتی که جعفر ابن ابی طالب با یه عده‌ای از مسلمان‌ها توی مکه فضا برشون تنگ شد، اینها هجرت کردن به حبشه. یکی از این افرادی که همراهشون بوده ام سلمه بوده. شوهرش توی جنگ احد به شهادت رسید، بی سرپرست بود، زن متدیره متشرعه عابره فهمیده با کمال با جمال مطهره بود و رسول الله ازدواج کرد با او و بعد از خدیجه بهترین همسر رسول الله مطرح بود. حتی برای جنگ جمل عایشه رو منع کرد، عایشه این کار رو نکن. ام المؤمنین واقعی بعد از خدیجه ام سلمه بود. این خانم کسی بوده که اسرار پیغمبر و اهل بیت با او سپرده شده، از پیغمبر گرفته. ابوبصیر روایت میکنه میگه پیامبر یه سری از اسرار رو به او داد، من جمله یه پوستینی که پر از عرق و تهدیدش داد، گفت ام سلمه هر کی بعد از من آمد از تو خواست بهش بده، او در واقع امام شماست. بعد حضرت علی علیه السلام اومد تحویل گرفت. ببینید مورد اعتماد پیغمبر. ابوبصیر میگه بعد از علی، علی هم یه سری امانتها رو به اون سپرد. ام سلمه تو بعد از من به امامی که میاد از تحویل بگیره بده، او امام واقعی امام حسن اومد گرفت. امام حسن بهش سپرد ام سلمه اینا رو بگیر، بعد از من امام واقعی میاد از تحویل میگیره. امام حسین رو ازش گرفت. امام حسین میخواست برای کربلا خیلی امانت داد به ام سلمه، گفت بعد از من امام واقعی میاد از تو میگیره، که امام سجاد اومد پیش ام سلمه اونا رو تحویل میگیره. اصلا مخزن اسرار پیغمبر و اهل بیت بوده. ام سلمه کسی است که بعد از ام البنین مادر علی علیه السلام سرپرستی فاطمه زهرا رو به عهده داشت. حتی توی روایت داریم که این ام سلمه وقتی سرپرستی خانم کوچولو رو به عهده گرفت، فرمود کنتو من اومدم ادب بکنم فاطمه رو، اما بدیه ادب رو نمیشه. او من رو ادب کرد، خودش رو دیگه شاگرد یه دختر کوچولو دانست. ام سلمه کسی است که تو منظر او به گفته شیعه و سنی همه قبول دارن که آیه تطهیر در منظر او نازل شد. بازم بگم در باره ام سلمه، ام سلمه کسی است که اومد توی مسجد شهادت بده پیش خلیفه ابوبکر، ابوبکر این فدک رو من شاهد بودم پیغمبر به فاطمه زهرا بخشید. وقتی اومد تو مسجد این از خودگذشتگی بزرگ رو در تاریخ انجام داد، حرف رو زد، شهادت رو داد. یک سال خلیفه اول و خلیفه دوم اون جیره ای که میبایست به همسر پیغمبر بدن قرد کرد. ام سلمه محدثه ای کسی است که روایاتشو توی کتاب های اهل سنت و تو کتاب های شیعه بیان میکنن. تو کتاب های اهل سنت وقتی در دارش روایت میارن اصلا براش بسیار احترام دارن. این ام سلمه پیامبر امانت بشه. این چیزی که من میخوام براتون بگم اینطور نیست تو کتاب‌های ما شیعه ها باشی، توی کتاب‌های اهل سنت هم هست. اگر شد امشب یه روایت از کتاب‌های اونا براتون بگم. ام سلمه میگه یه شب پیامبر پیش ما بود، یک مرتبه پیامبر ناپدید شد، ما مصطره رسول الله کجا رفتن؟ هیچ خبری ازشون نیست. یه مرتبه غیبشون زد. بعد از مدتی این پیامبر پیدا شد، اما محاصل پیامبر خاکیه، بدن پیامبر خاکیه. دست پیامبر بسته یه دست پیامبر یه چیزی هست. صدا زد یا رسول الله کجا بودی؟ اوف ام سلمه جبرئیل مرا سیر داد به کربلا، اونجا محل کشته شدن فرزندان خودم به یارانشون رو دیدم. مثل این که پیغمبر خودش رو در این خاک انداخته بود که اینجوری خاک رو دید. بعد اون مسلمه من مقداری از اون خاک رو آوردم، اینا رو تحویل تو میدم، اینا رو نگه میدارید، هر وقت این خاکا تبدیل به خون شد، از این خاکها خون آمد، بدان فرزندم حسین رو در کربلا به شهادت رسوند. این داستان گذشت. این روایتی که میخوام براتون نقل بکنم رواه ترمذی. ترمذی یکی از کسانی است که از بزرگان اهل سنت به سندهی عن سلما کجا میگه این صحیح ترمذی کتاب معروف اهل سنت، شما به هر طلبه سنی بگید صحیح ترمذی میگه، او روایت میکنه. صبح عاشورا، اینا من توضیح دارم، صبح عاشورا که شد این چند روزی که اصلا امام حسین رفته بود و اینها، هر روز این ام سلمه میرفت و این شیشه ای که این کارکن رو توش نگاه و دیگه یه سال هم بعد از عاشورا بیشتر زنده نبود این خانم. صبح عاشورا رفت نگاه کرد، ببینم افشاق طبیعیه، هولوش بعد از ظهر عاشورا خوابش برده، یه خواب دیده. این خواب رو توی کتاب‌های روایی اهل سنت بیان می‌کنن، یعنی من می‌خوام این روایت رو بخونم، مال به اصطلاح بعد از ظهر روز عاشوراست. خب بعد از ظهر روز عاشورا ام سلمه خواب دید، پاشون رفت سراغ اون شیشه، دید شیشه خون شد، فهمید این اتفاق افتاد. حالا خوابش چی؟ رواه ترمذی به سندهی عن سلما قالت، سلما میگه من رفتم توی منزل که اونجور دشت داد و فریاد میزد، ام سلمه به سر و صورت میزد و گریه میکرد، ام سلمه رو دیدم. دخلت علا ام سلمه و هیت خبکا، ام سلمه داشت گریه میکرد، ناله میزد، هی میگفت حسین حسین حسین. و قلت ما یک که اون مسلمه چرا داری گریه میکنی؟ قالت رأیت رسول الله تعنی فلمنا، گفت من پیغمبر رو در خواب امرو بعد از ظهر دیدم، وقتی پیغمبر رو دیدم و علا رأسهی و لحیتهی اتراب، تو خواب دوباره دیدم پیغمبر هم سرش هم صورتش خاک‌آلوده. و گفت تو مال یا رسول الله، گفتم که یا رسول الله چه اتفاقی افتاده؟ قال شهدت قتل الحسین، شهدت قتل الحسین علیه السلام، ام سلمه من امروز تو کربلا بودم، همه ماجراهای کربلا رو دیدم تا اون لحظه ای که من شاهد قتل فرزندم حسین بودم. این روایت رو ترمذی میاره. بعد بعضی ها میگن اینجا بوده یه شیشه خاک هم پیامبر داده به ام سلمه، بعضی ها میگن شیشه خونی از خون شهدای کربلا داده. تو بعضی از روایات هست که نه اصلا پیامبر یه شیشه رو نشون رو ام سلمه داد به ام سلمه، من از تو از همه خونه ها جمع کردم یه ذره ای رو با خودم همراه دارم. اما اون تربت واقعی سید شهدا روز عاشورا هنوز بعد از هزار خورده ای سال، روز عاشورا که میشه نم خون ازش میاد. السلام علیک یا ابا عبد الله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.